بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 368.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم لو قتل المحارب تعین قتله ولم یکتف بغیره من الحدود، سواء قتل مكافئا ام لا. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که حد محارب به نحو تخییری قتل یا سلب یا قطع ید یمنا و رجل یسرا و یا نفی است، گرچه این نفی رو مرحوم شهید اول ذکر نکرده بود در عبارتش، اما به تبع آیه و روایت مرحوم شهید ثانی اعتراض کرد به شهید اول که چرا شما نفی رو نیاوردید، اون رو هم باید میاوردید. پس قاعده اولیه این است که حاکم مخیر است بین این چهار کار در مورد محارب. حالا در ابتداء بحث امروز ایشون با یه نعم استدراک میکنه، میگه یه وقت هست محاربه ای که محارب انجام داده این منجر به قتل فردی شده، یعنی در لابلای محاربه فردی رو کشته، از بین برده. اگر یه همچه اتفاقی افتاده باشه در این صورت دیگه حاکم نمیتونه مثلا حکم به قطع ید و رجل بده یا حکم مثلا فرض بکنید به تبعید بده، اینجا دیگه چاره ای نیست جز قتل محارب. یعنی اون محارب رو باید بالاخره عرض کنم قصاصاً هم که شده از بین برد. البته در مورد این که آیا این قتل محارب در اینجا مشروط به این است که مقتول مکافئ او باشه یا نه غیر مکافئ هم باشه، باز قتل لازمه. مکافئ و غیر مکافئ یعنی چی؟ ببینید دوستان، مکافئ به کسی میگن که اگر فردی او رو بکشه قصاص میشه. مثلا اگر یه مسلمان دیگر رو بکشه که هر دو هم حور باشن، خب قصاص میشه. اما اگر یه مسلمانی مثلا کافری رو بکشه، ولو کافر ذمیه، تحت حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، کار بدی کرده، کار حرامی انجام داده، چوبش هم میخوره، اما حکمش قتل نیست. یعنی مسلمان رو در مقابل کافر بگید قصاص نمیکنن، لذا کافر مکافئ او نیست، برابر با او نیست. یا مثلا اگر مولای عبد خودش رو بکشه، حری عبدی را بکشه، اینجا میگن عبد مکافئ اون حر نیست، حر رو نمیکشن به خاطر عبد و امثال اینها. یا مثلا پدر رو به خاطر فرزند نمیکشن، اینا مکافئ نیستن. بعضیا قائلن که این محاربی که مرتکب قتل شده ها واجب القتل، چه طرف مقابلی که مقتول مکافئ باشد کمکم کنه، چه مکافئ نباشد. لذا اگر تو محاربه حری عبدی را بکشه، تو محاربه حری عبدی را بکشه، اینجا باز هم حکمش قتله، قتل لازمه طبق این نظر. چه ولی دم عفو بکنه چه نکنه، حتی اگر ولی دم اون مقتول بیاد بگه من بخشیدم این رو، باز هم این قول اول میگه فرقی نمیکنه، محارب لازم القتله، اگر قتل انجام داده لازم القتله. اما بعضیا گفتن نخیر، ما این حرف رو قبول نداریم، تو بعضی از افراد این قول اول میتونیم مناقشه کنیم. مثلا در قتل غیر مکافئ یا در فرض عفو ولی دم، تو اینجور موارد ما نمیتونیم به قتل محارب قصاصن عرض کنم حکم بکنیم، چون قصاص مال وقتی است که ولی دم تقاضا بکنه یا مکافئ رو کشته باشه. لذا اگر مکافئ رو نکشته باشد، غیر مکافئ رو کشته باشه یا ولی دم عفو بکنه، تو این دو صورت حدن میشه بکشیمش، اما اون باز اختیارش دست حاکمه، میخواد بکشه میخواد نکشه. قصاصاً دیگه کشته نمیشه که بگیم کار از اختیار حاکم چی شده؟ خارج شده. نه، قصاص به جهت عفو ولی دم یا به جهت غیر مکافئ بودن مقتول از بین رفت. حدن میتونیم بکشیم، اما به عنوان یکی از چهار عملی که حاکم اختیار او رو داره. این دو قول در فرضی که محارب کارش و محاربش منجر به قتل بشود وجود داره. این مطلب اول بحث امروزمون که در واقع یه جورایی تتمه بحث گذشتمون بود. تا به حال دوستان ما مواردی رو که اون چهار موردی رو که در حد محاربه عرض کردیم به نحو تخییر برای امام میشه یک قول در مسئله. در مقابل مرحوم شیخ طوسی دوستان یه حرفی داره. ایشون میفرماید من معتقد نیستم که این چهار تایی که تو آیه شریف اومده ها علی نحو تخییر للامام است. نه، اینو قبول نداریم. میگیم پس چیه؟ میگه علی نحو ترتیبه. یعنی چه علی نحو ترتیب؟ دقت کنید، ایشون دوستان یک صورتهایی رو درست کرده به ترتیب. میگه اگر محارب مثلا قتل انجام داده باشه، در این صورت اگر ولی دم مطالبه قصاص بکنه، اینجا محارب قصاصاً کشته میشه. اگر ولی دم عفو بکنه یا اصلا مطالبه نکنه، اینجا بازم کشته میشه. کشتنش واجبه اما حدن نه قصاصاً. این مال صورتی که محارب کسی رو کشته باشه. اگر محارب هم قتل انجام داده باشه هم مال اخذ کرده باشه، در این صورت لازم این کارو بکنیم، اول دست راست و پای چپش رو قطع کنیم، بعدم اون رو به قتل برسانیم، بعد از به قتل رسوندنم اون رو به صلیب بکشیم. جمع بین این ستا، اول دست و پاشو قطع کنیم، دست راست پای چپ، بعد به قتل برسونیم، بعدم جسدش رو به صلیب بکشیم. این اگر محارب هم قتل انجام داده باشه هم اخذ مال. اگر محارب فقط اخذ مال کرده، حالا چه کم چه زیاد، چه از حرز چه از غیر حرز، در این صورت دست راست و پای چپش رو قطع میکنیم، بعدم تبعیدش میکنیم. اگر محارب مثلا جراحت وارد کرده، چاقو زده به یه کسی، مال اخذ نکرده، کسی رو هم نکشته، فقط جراحت عرض کنم خدمت شما اتفاق افتاده، ایشون میفرماد در این صورت به مقدار جراحتی که وارد کرده قصاص میشه، بعدم تبعید میشه. به مقدار جراحتی که وارد کرده قصاص میشه، بعدم تبعید میشه. اگر فقط هم اکتفا کرده به محاربه، یعنی شمشیر کشیدن، نه مال اخذ کرده، نه کسی رو کشته، نه کسی رو مجروح کرده، فقط چهار نفر رو ترسونده، شمشیر کشیده و خلاصه یک گرد و خاکی به پا کرده، خب اینم محاربه است دیگه، لازم نیست که حتما کسی رو بکشه که. اما مال اخذ نکرده، کسی رو نکشته، جراحت هم وارد نکرده، ایشون میفرماد در این صورت تبعید میشه. یعنی اختیار رو ایشون نداده دست امام، میگه راه اینه، باید ببینی چه کار کرده. بسته به کارهای مختلفی که کرده عرض کنم ما حکم براش تعیین میکنیم. این تفصیلی که ما از مرحوم شیخ طوسی نقل کردیم، ایشون میفهمد مستند این تفصیل یه روایاتیست، شهید ثانی میگه که بعضیاش ضعیف السنده، بعضیاش در میان رواتش مجهول وجود داره که وضعیتش برای ما معلوم نیست که ثقه هست ثقه نیست. متن این روایات هم مختلفه به گونه ای که عرض کنم این اختلافی که دارن نمیتونه یک تفصیل مورد اعتمادی رو به ما برسونه. یعنی اینقدر با هم دیگه تفاوت داره که نمیتونه روی یک تفسیر ما رو قرص و محکم کنه. علاوه بر همه این مشکلات، این پنج مرحله‌ای که مرحوم شیخ طوسی گفت به این نحوی که ایشون گفته تو هیچ کدوم از روایات نیست. یعنی یه روایت هم نداریم که این نحوه رو چیکار کرده باشه، قشنگ بیان کرده باشه به همین جهت، بلکه مجموعه همه روایات این تفسیر رو جز جز داره. حالا ممکنه بخشش تو یک روایت باشه، بخشش تو یه روایت دیگه، تازه بخشش هم اصلا تو هیچ روایتی نیست. خیلی تخریب کرد مرحوم شهید ثانی ها، یعنی زد همه چی رو به هم. تازه بعد کلام خود شیخ طوسی هم تو کتابای مختلفش بگید فرق میکنه. یعنی خود همین اختلاف روایات ها باعث شده خود مرحوم شیخ طوسی هم تو کتابهای مختلفش حرفای مختلف بزنه. یه مقدار بار عبارت رو سبک بکنیم تا بعد ببینیم. عرض کنم هنوز بحثمون کامل نشده، تتمه بحث چیه؟ نگاه کنید. نعم لو قتل المحاربه. ببینید قبل از نعم ما چی گفتیم؟ گفتیم که حاکم مخیر بین اون چهار تا کاری که آیه فرموده. تازه مرحوم شهید اول نفی رو حرفی ازش نزد، شهید ثانی گفت نفی هم باید میفرمودید. حالا میگه بله در یک صورت حاکم دیگه مخیر نیست، نعم لو قتل المحارب تعین قتلو. اینجا دیگه تخییری در کار، نعم استدراک دیگه، قبلش گفتیم تخییر، حالا میگیم دیگه تخییر در کار نیست. اگر محارب قتل انجام داده باشه، کسی رو کشته باشه تو محاربه خودش، اینجا قتلش تعین دارد. البته ولم یکتف بغیره من الحدود، عذر میخوام اون البته مال سواهونه، ولم یکتف بغیره من الحدود، به اون ستای دیگه ما اکتفا نمی کنیم. یعنی اینجوری نیست که دست و پاشو قطع کنیم ولش کنیم، اینجوری نیست که تبعیدش کنیم رهاش بکنیم، نه حتما باید به قتل برسه. سواء قتل مكافئا ام لا، چه مكافئ رو به قتل رسونده باشه چه غیر مكافئ. و حالی که دوستان در باب قصاص فقط در صورتی ما میتونیم عرض کنم شخص رو بکشیم که مكافئ رو کشته باشه، غیر مكافئ رو کشته باشه حکمش قتل نیست قصاصا. اما چون محاربه بوده میگه حتی اگر، بگید این قول اوله ها، حتی اگر غیر مكافئ رو کشته باشه، مثلا مسلمان کافر رو کشته باشه، کافر عرض کنم ذمی رو، یا مثلا فرض بکنید پدری فرزندش رو تو محاربه کشته باشه، مولایی عبدش رو کشته باشه، حری عبدی رو کشته باشه، علی ای حالن کشته میشه. و سواء عفل ولی املا، با اینکه در باب قصاص دوستان اگر ولی دم عفو بکنه دیگه او رو قصاصش نمی کنن قاتل رو، اما اینجا نه، سواء عفا ام لا، باز هم عرض کنم او کشته میشه. معلوم میشه دوستان این قتل محارب در اینجا ربطی به قصاص بگید نداره. این قول اول انگار حرفش اینه، میگه این قصاص نیست، این حده دیگه، ربطی نداره که عرض کنم ولی دم عفو بکنه یا نکنه، مكافئ رو کشته باشه یا نه. البته این یک قول در مسئله است، الا ما ذکره جماعت من الاصحاب و فی بعض افراده نظر. قول دوم این است که تو بعضی از افرادش نظر و اشکاله، تو بعضی از افراد مثل اونجایی که عرض کنم مكافئ رو کشته باشه یا اونجایی که ولی دم عفو کرده باشه، تو اونجاها جای اشکال هست که بگیم نه اینجاها دیگه واجب نیست ما قصاصاً او رو بکشیمش، حداً میشه کشتش، اونم به اختیار حاکم. یعنی در واقع بگیم قتل او قتل قصاصیست، هر جا قصاص عرض کنم حکم به قتل بکنه میکشیمش، هر جا قصاص حکم به قتل نکنه دیگه قصاصاً نمیتونیم بکشیم، نهایتاً حداً میتونیم بکشیم اگر امام اختیار بکنه. این مطلب اول بحث امروزه. مطلب دوم، قیل و القائل از شیخ و جماعتون، مرحوم شیخ طوسی و جماعتی فرمودن چی؟ فرمودن ان ذلک لا علی جهت تخییر. این حد محارب که قبلا عرض کردیم این چهار تا، این علی جهت تخییر نیست، اینطور نیست که امام مخیر باشه بین این چهار تا، نه، بل یقتل ان قتل قودن. ضمیر قتل میخوره به محارب، کشته می شود محارب اگر قتل انجام داده باشه. قودن هم کشته میشه. قودن یعنی چی؟ یعنی قصاصن، مفعول له برای یقتل، قصاصن کشته میشه، یعنی به خاطر قصاص. البته ان طلب الولی قتله، اگر ولی دم قتل او رو مطالبه کنه، او حدن ان عفا عنه او لم یطلب، اگر عفو بکنه ولی دم از محارب یا طلب نکرده باشه از ابتدا، یه وقت از طلب میکنه اما بعد عفو میکنه، یه وقت از نه از ابتدا اصلا سراغشو نمیگیره، مطالبه نمیکنه، ها اینجا حدن میکشه، یعنی در واقع در فرض عفو و عدم طلب باز قتل رو ایشون لازم میدونه ها، میگه محارب باید کشته بشه اما حدن کشته میشه. این مرحله اول. مرحله دوم، و ان قتل و اخذ المال، حالا اگر محارب هم قتل انجام داده، کمکم کنید، هم اخذ مال انجام داده، مال دزدیده، اینجا قطع مخالفن، یعنی قطع ید یمنا و رجل یسرا، دست راست و پای چپش مخالفن قطع میشه، ثم قتل و صلب مقتولن، بعد میکشیمش، جسدش رو به صلیب میکشیم، صلب مقتولن. این سلبی هم که تو آیه شریفه اومده همین جور معنا کردن آقایون، حالا میرسیم بعدن، ایشون خودشم تصریح میکنه سلب به معنای به دار آویختن نیست، اون به دار آویختن منظورش به صلیب کشیدن، یعنی جسدش رو حالا یا حیان یا میتن روی صلیب بکشن، یعنی به چوبی مثلا ببندن و عرض کنم حالا، یا به درختی مثلا ببندن و آویزانش کنن، حالا اینو بعدن هم ایشون خودش تصریح میکنه. و صلب مقتولن، یعنی جسدش رو در حال مقتول به صلیب بکشن. اینم مرحله دوم. مرحله سوم، و ان اخذ المال لاقی، اگر محارب شمشیر کشیده ترسونده بعدم مال برده، نه کسی رو کشته نه جراحتی وارد کرده، ها قلیلن کان ام کثیرن من هرزن و غیری، میخواد بگه ربطی به شرایطه، بگو قلیلن کان ام کثیرن من هرزن و غیرهی، میخواد بگه ربطی به شرایط سرقت نداره، به حد نصاب برسه نرسه، هرز باشه نباشه، حد کرده باشه نه، اینا حرف نیست. ان اخذ المال لا غیر قطع مخالفن و نفیه ولا یقتل، دست و پاش رو قطع میکنیم مخالفن، دست راست پای چپ، بعدم تبعیدش میکنیم، اما به قتل نباید برسه، اینجا نباید به قتل برسه. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم، ولو جرح ولم یأخذ مالا ولا قتل نفسا، اگر جراحت وارد کرده، چاقو به یه کسی زده، مالم اخذ نکرده، کسی رم نکشته، ولو به سرایت جراحته، ولو به سرایت کردن جراحت هم کسی رو نکشته. حالا یه وقت از جراحت وارد میکنه اما این بنده خدا دو روز بعد تو بیمارستان به همون جراحت چی میشه؟ از بین میره، خب این قتل دیگه، ولو دو روز بعد کشته شده. نه، لا قتل نفسا ولو به سرایت جراحته، کسی رو نکشته، حتی به سرایت جراحت هم قتل انجام نداده. خب این اگر فقط جرح، اینجا اقتص سمنه، یعنی به اندازه همون جراحت قصاص میشه، یعنی قصاصاً به مقدار الجرح ما قصاص میکنیم او رو، و نفیه، یعنی هم قصاص در واقع جرح رو داره هم تبعید رو داره. ولو اقتصر علی شهر السلاح و الاخافه، اگر اکتفا کرد بر شمشیر کشیدن و شهر السلاح، یعنی برهنه کردن سلاح دیگه، ظاهر کردن سلاح و ترساندن مردم، اینجا فلم یأخذ مالا ولم یقتل ولم یجرح، که مال اخذ نکرده، کسی رم نکشته، جراحتی هم وارد نکرده، اینجا نفی لا غیر، فقط و فقط تبعید میشه. ببینید این پنج مرحله نظر جناب شیخ طوسی است به نقل مرحوم شهید عبدالله. خب حالا مستند این حرف چیه؟ ایشون میفهمد و مستند و حاضر تفسیر، تفسیر شیخ طوسی، روایاتون. اما این مستندی که ایشون داره یه 5-6 تا 7-8 تا موشک ایشون بهش میزنه و خلاصه تخریبش میکنه. اولا لا تخلو من ضعف فی سند، تو سندش افراد ضعیف وجود دارن، و جهالت، بعضیاشون نمیدونیم ضعیفن، ثقن، مجهولن برای ما، بعضی ها رو میدونیم ضعیفن، بعضی ها رو نمیدونیم، جهالت داریم نسبت به اونها، مجهولن برای ما، نمیدونیم ثقن یا نه. و اختلاف فی متن، متنش هم اختلاف داره. آخه یه وقت هست 5 تا 10 تا روایت داریم، همه هم ضعیفه اما همه یه حرفو میزنن. اینجا آدم یه ذره دلش آروم میگیره. اما اگر 5 تا روایت ضعیف داریم، هر کدومم یه چیز میگن برای خودشون که مخالف اون روایت دیگه است، خب اینجا مشکله و اختلاف فی متن. تقصر به سببهی ان افادت ما یوجب الاعتماد علی، قاصر است، ناتوان است این روایات به سبب همین اختلاف از افاده کردن اون تفصیلی که موجب اعتماد بر او بشه. یعنی چون اختلاف در متن داره ها، این اختلاف در متن باعث شده که ناتوان باشد به واسطه این اختلاف از افاده یه تفصیلی که موجب اعتماد بشه. و معذالک علاوه بر همین ضعف سند، ضعف عرض کنم از جهت اختلاف در متن، علاوه بر همه اینا، لم یجتمع جمیع ما ذکر من الاحکام فی روایت منها، یه دونه از این روایات این 5. آخه یه وقت از شیخ طوسی میگه و از این روایات 4 تاشو من میذارم کنار، حالا یا ضعیفه یا هرچی، به این یه روایت عمل میکنم، بعدم حرفش مطابق یه دونه از روایات هست، میگه این روایت همینو میگه. ایشون میگه نخیر، هیچ، لم یجتمع جمیع ما ذکر من الاحکام فی روایت منها، این مجموعه ای که شیخ طوسی تو تفصیل خودش ذکر کرده تو یه دونه روایت هم نیست. و انما یتلفق کثیر منهم من الجمیع، عرض کنم بسیاری از این 5 موردی که ایشون گفته، یتلفق من الجمیع، یعنی مثلا 4 تاشو میتونیم از لابلای روایات بکشیم. تازه و بعضه لم نقف علیه فی روایته، بعضی از این 5 تام که اصلا تو هیچ روایتی نیست. لم نقف فی، این بعضه که میگه مثل صورت جرح، مثل صورت جرح تو هیچ کدوم از روایات مثلا نیست، من یه نگاهی کردم تو هیچ کدوم از اونا نیست. و به سبب ذالک، این باز اشکال دیگه است، و به سبب ذالک، به خاطر همین اشکالاتی که ما کردیم، اختلاف روایات، اختلاف کلام و شیخ رحمه الله ایزن، مرحوم شیخ طوسی خودش هم حرفاش یکی نیست، تو کتاب نهایش یه چیز گفته، تو کتاب دیگهش یه چیز دیگه گفته، یعنی حرفای خود شیخ طوسی هم عرض کنم خدمت شما با هم دیگه اختلاف داره. حالا چی گفته کجا، اینو عرض میکنم. ببینید، مرحوم شهید ثانی هیچ راهی باقی نگذاشت که ما یه ذره احتمال بدیم حرف شیخ طوسی قابلیت پذیرش رو داره. یعنی حساب کنید، نمیدونم 5 تا شد 6 تا شد 7 تا شد اشکال، نه ضعف سندی که حالا هم ضعف هم جهالت، اختلاف در متن، عرض کنم لم یجتمع جمیع ما ذکر من الاحکام، این که بعضه لم نقف علیه فی روایته، این که کلام خود شیخ طوسی هم باز با هم دیگه اختلاف داره. یعنی حدود 5-6 مورد عرض کنم اشکال به ایشون مطرح کرد. ببینید دوستان، شیخ طوسی در نهایه مثلا چی گفته؟ ببینید، ایشون میفرماید شیخ طوسی در نهایه چیزی شبیه اون چه مرحوم شهید اول در لمعه از ایشون نقل کرده گفته، یعنی همین حرفی که اینجا ما نقل کردیم این حرف نهایش. اما در خلاف، در کتاب خلاف خودش، عرض کنم خدمت شما، فرموده در صورتی که محارب قتل انجام داده و اخذ مال کرده، قطع دست راست و پای چپ، این مورد رو ساقط کرده. آخه ما در مورد عرض کنم قتل و اخذ مال چی گفتیم توی لمعه از شیخ طوسی؟ چی نقل کردیم ازشون؟ نگاه کنید، قتل و اخذ مال گفتیم، قطع مخالفن ثم قتل بگید و صلب. ایشون اونجا قطع مخالفن رو حذف کرده، در اینجا ما عرض کردیم قطع مخالفن ثم قتل و صلب. اما در خلاف ایشون فرموده و ان قتل و اخذ المال قتل و صلب، حرفی از قطع دست راست و پای چپ نزده. خب این مخالف اون چیزیست که شما در نهایه فرمودید. تو نهایه قطع دست راست و پای چپ رو فرمودید تو فرض این که محارب قتل انجام بده، اخذ مالم بکنه، اما در خلاف این رو نفرمودید. این یکی از اختلافاتیه که مطالب عرض کنم مرحوم شیخ طوسی با هم دیگه داره. البته دوستان ممکنه ما حکم جرح رو، حکم جرح رو که میگفتیم تو روایات نیستا، اونو از خارج استفاده بکنیم به این بیان که اگر کسی مثلا عمدن جراحت انجام بده نسبت به شخصی، در این صورت چه محارب باشه چه محارب نباشه قصاص میشه. اصلا شما محارب رو کار نگیرید، یه فردی حالا به غیر نحوه محاربه یه جراحتی نسبت به یک فردی وارد کرد، خب این جراحتی که وارد کرده قصاص داره دیگه. ها لذا قصاص ربطی به محاربه بگید نداره، این محارب باشد یا نباشد قصاص میشه. و لذا این که مثلا فرض کنید یک کسی اشکال بکنه مثل شهید ثانی که جرح تو روایات نیومده بود اما مرحوم شیخ طوسی جرح رو آورده، این اشکال اینجوری مثلا دفعش بکنیم. خود شهید میفرماد این حرف حرف درستی نیست، یعنی این دفاعی که ما از شیخ طوسی کردیم این دفاع درستی نیست. چرا؟ علتش این است که استفاده حکم قصاص جرح از خارج مبتلا به این اشکاله که قصاص اساساً حد نیست، لذا وجهی نداره بحث قصاص در باب حدود ذکر بشه. ما داریم حدود رو میخونیم، حد رو ایشون باید ذکر بکنه نه قصاص رو. اگر کسی بگه آقا خود چه اشکال داره، حالا ایشون خواسته بالاخره این محارب رو تکلیفش همینجا معلوم کنه که هر عرض کنم کاری کرده ما تعیین کنیم که دقیقاً در مقابلش ما چه کار باید باش بکنیم، حالا چه حدن کمکم کنید چه قصاصن. ایشون میفرماد اگر بنای شیخ طوسی واقعاً این بوده که جمیع ما یجب علی المحارب ذکر بشه و لازم عرض کنم بیاد، ایشون میفرماد خب یه چیز دیگر هم باید میآورد. ها اگر بنای شیخ ذکر تمام این موارد بود، لازم بود مثلا تو فرض اخذ مال بفرماید که باید مال اون شخصی که مالش برده شده بهش برگردونه، اون را باید میگفت، میگه اگر عین مال موجوده باید عین مالو برگردونه، اگر عرض کنم خدمت شما عینش موجود نیست مثلش یا قیمتش رو برگردونه، اگر مثلش مثلش، اگر قیمیست مثلا قیمتش. علاوه بر این که دوستان احکام دیگری که عرض کنم باید علیه او اجرا بشه، حالا ممکنه غیر از جراحت مثلا دندونشو شکسته باشه، خب اون رو هم باید میفرمود که اگه دندونشو شکسته میتونه دندونشو بشکنه قصاصن، و اونی که اینا رو نگفت چطور شد فقط جرح رو فرمود اما چیزای دیگر رو نفرمود. پس بیان شیخ طوسی در این که قصاص رو آورده اما اخذ مال رو نیاورده، این یا خروج از بحثه که فرض ما بحث حد نه قصاص، یا اگر گفتید شما که جناب شیخ طوسی بنا داشته تمام ما یجب علی المحارب رو ذکر بکنه، اینجا باز قصور در استیفاء تمام مطلبه، در واقع مطلبش ناقص مونده و بعضی از موارد رو ایشون در واقع ذکر نکرده. نگاه کنید تا اینجا رو. بله، فف نهایه ذکر قریبا مما ذکر هنا، در مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایه خودش ذکر کرده مطلبی نزدیک به اون چه که ذکر کرد مصنف در اینجا، یعنی شبیه همون چیزی که توی عرض کنم لمعه شهید اول از شیخ طوسی نقل کرد، شبیه همین گفت، ظاهرا یه تفاوتی ایشون دیده که میگه شبیه این قریبا مما ذکر. و فی الخلاف، اما در خلاف چه کار کرده؟ اسقط القطع علی تقدیر قتله و اخذه المال. یعنی ما در لمعه از شیخ طوسی اینجور نقل کردیم که در فرض قتل و اخذ مال قطع مخالفا ثم قتل، قطع مخالفا ثم قتل و صلب، اما در خلاف ایشون فقط فرموده قتل و صلب، حرفی از قطع مخالف، قطع ید دست راست و پای چپ نزده. ولم یذکر حکم مال و جرح، حکم فرض جراحت رو هم ذکر نکرده اصلا، بحثی از جرح در خلاف مطرح نفرموده که بالا هم گفتیم تو روایات هم از جرح حرفی بگید نزدن. حالا ممکنه یک کسی عرض کنم خدمت شما، بگه خب ایشون که جراحت رو ذکر نکرده در خلاف، یا تو روایات بالا ما گفتیم ذکر نشده و اشکال کردیم به شیخ توسی که چرا شما اینجا ذکرش کردید، یک کسی اینجوری توجیه کنه، ولیکن یمکن استفاده تو حکم جر من خارج، ممکنه حکم جر رو ما از خارج استفاده کنیم. خارج یعنی چی؟ یعنی از احکام باب قصاص مثلا. ها؟ فان الجارح عمدن یقتص منه مطلقا، کسی که جرح عمدی انجام میده ازش قصاص کشیده میشه مطلقا. مطلقا یعنی چی بگید؟ مطلقا یعنی چی آقایون؟ چه محارب باشه چه نباشه، ولو محاربم نباشه بالاخره اگر عمدن جراحت وارد کرده این قصاص باید بشه. لذا این ربطی به محاربه نداره. ما از جای دیگه میدونیم که اگر قصاصی جرحی انجام شد این قصاصش لازمه. فل محاربه اولا، لذا محارب اگر جرح وارد کنه حتما قصاص رو باید بشه. و مجرد المحاربه یجوز النفی و هی حاصلتون معه. این مجرد المحاربه یجوز النفی، دقت کنید، ایشون انگار، خوب دقت کنید به عرضم، میفرمان نفی بلد که در بحث جرح علاوه بر قصاص ذکر شد. آخه ما توی عرض کنم خدمت شما مورد چهارم لمعه، یعنی مورد چهارم در واقع حرف شیخ طوسی به نقل لمعه، چی گفتیم؟ گفتیم لو جرح ولم یأخذ مالا اقتص من و نفیه. ایشون انگار یه کسی اشکال میکنه که خب شما قصاصش رو درست کردی، گفتی تو باب قصاص معلوم میشه، اما نفیش از کجا؟ تبعیدش از کجا؟ ایشون میفرماد اگر یه کسی محاربه انجام بده، جرح انجام نده، قتل انجام نده، اخذ مال انجام نده، تکلیفش چیه؟ حداقل تکلیفش اینه که نفی بلدش بکنیم. خب این کسی که جراحت انجام داده، جراحتی که نسبت به اون انجام دادیم که قصاص بود، خب برای محاربش هم چیکار میکنیم؟ بگید نفی بلد میکنیم. لذا نفی بلد به خاطر اصل محاربشه. ببینید میگه و مجرد المحاربه یجوز النف، صرف محاربه بدون جراحت این مجوز است برای ما که اون رو نفی بلد بکنیم. و هیه یعنی این محاربه حاصلتون مع الجرح، اگر جراحت انجام بده بالاخره محاربه هم کرده دیگه، لذا به خاطر جرحش که قصاصش میکنیم، به خاطر اصل محاربهش هم نفی بلد میکنیم. لذا کسی به ما نگه آقا چرا در مورد جرح هم بحث قصاص رو مطرح کردید هم بحث نفی بلد. عرض کنم قصاصش در واقع اون اختص منه از باب قصاص فهمیده شد، من خارج فهمیده شد، اما دیگه نفی بلدش که دیگه از باب قصاص فهمیده نمیشه. این نصف خط در واقع جواب این سواله. لکن فیه، جناب شهید ثانی این دفاعی که از جناب شیخ طوسی شد این دفاع رو نمیپذیره. میفرماد در این فرمایش، در این دفاعی که ما از شیخ طوسی کردیم این اشکال وجود داره. فیه یعنی در استفاده حکم از خارج، که ما حکم جر رو بخوایم از خارج استفاده کنیم، اشکال اینه که ان القصاص حين اذن ليس حدا، قصاص در این هنگام که ما از خارج استفاده بکنیم این که دیگه حد نیست، این قصاص ربطی به باب حدود نداره. فلا وجه لادخاله فی بابه، وجهی وجود نداره برای ادخال قصاص در باب حدود. اگر یه کسی به ما بگه آقا بالاخره شیخ طوسی خواسته چیکار کنه، تکلیف محارب رو همینجا معلوم کنه که هرچی حد و قصاص هست نسبت به او بیان بکنه، میگه ولولو هزت جمیع و ما یجب علیه، اگر یه کسی بگه لحاظ شده، یعنی شیخ طوسی در واقع لحاظ کرده جمیع اون چه واجب است بر این آقای محارب، اون رو ذکر بکنه، حالا چه قصاصن کمکم کنی چه حدن، خواسته همش رو ذکر بکنه. ایشون میفرماید اگر ملاحظه شده باشد جمیع ما یجب علی لقیل ما اخذه المال، لازم بود که گفته شود با اخذ مال انه یؤخذ منه عینه او مثله او قیمته. اگه همه اون چه که لازم گردن بگیره و ما علیه محارب انجام بدیم، خب تو اخذ مالم باید میگفت اگر عینش موجوده عینشو بگیره، اگر عینش موجود نیست باید بدلش رو ازش بگیریم، بدلم اگر مثلی باشه مثل، اگر قیمی باشه قیمت. مضافن الى ما یجب علیه، علاوه بر اونچه که واجب بود بر او، اونچه که واجب بود بر او، حالا اگر قتل انجام داده، قتل، اگر مثلا اخذ مال کرده که قطع ید و رجل باشه، علاوه بر اونایی دیگه باید این اخذ مال هم اتفاق بیفته. و هو خروج عن الفرض او قصور فی الاستیفاء. پس ببینید اگر شما این لوح جمیع ما یجب علیه را نگید، خب ما میگیم خروج از فرضه. چرا؟ چون فرض ما بحث حدوده، شما قصاص رو هم پاشو وسط کشیدی. اگرم نه بگید شیخ طوسی ملاحظه کرده جمیع ما یجب علیه، میگیم قصور در استیفاست. قصور در استیفا یعنی تمام اونچه که علیه محارب باید انجام بشه شما تماما کامل بیانش نکردی. علا ای حال این اشکال به شیخ طوسی وارد میشه. تمام شد. یه بحث دیگه هم هنوز مونده، سوال دارید بفرمایید تا عرض کنم. قصور فل استیفا یعنی در استیفاء تمام اونچه که علیه محارب باید انجام بشه قصور اتفاق افتاده، یعنی بعضی شما ذکر نکرد. در واقع این هو خروج عن الفرض و قصور فی الاستیفاء همون دو سطر قبلی رو داره خلاصه گیری کرده دیگه. گفتیم آقا بالاخره اگر شما بگید آقای شیخ طوسی بحثش در مورد حدود بوده نه قصاص و بحثای دیگه، خب این نباید جرح رو می آورد چون جرح قصاصه. اگر نه بگید همه اون چه که علیه محارب باید انجام بشود میخواسته ذکر بکنه، میگه خب پس چرا بعضیاشو نگفته؟ پس یا خروج از فرض است، یعنی خروج از باب حدود، یا قصور در استیفاء است که همه‌شو ذکر نکرده، بعضیاشو گفته بعضیاشو نگفته. اخذ مال رو نگفته دیگه، گفته اگر اخذ مال کرد ما باید چه بکنیم، اما تو ما باید چه بکنیم نگفته ازش مال رو پس بگیریم، نگفته ما باید از او اخذ بکنیم. اگر او تو محاربه خودش مال مردم رو برداشت برد اخذ مال کرد، گفته آقا قطع ید و رجل بکنید، نفی بلد بکنید، اما دیگه نگفته مالم ازش پس بگیرید. تو عبارت شیخ طوسی که نیست که بچه
نداره یه قسمت از روایت عقص بشه،
چرا؟ مشکلی نداره اگر روایت مشکلی تو اون قسمتی که یعنی از جهت سندی مشکل نداشته باشه، از جهت دلالی بخشش مشکل داره بخشش مشکل نداره. اینجا قائل در میان فقها ها وجود داره که اون بخشی که مشکل نداره ما میگیریم، اون بخشی که مشکل داره میذاریم کنار. سندش صحیح باشه
دفاع کنم از شیخ بگم الان بی بخشی از بعضی رو گرفتن بعضیشون
نگرفتن، اون آخه سندش مشکل داره. ببینه همه این مجموعه این مشکلات رو که میگذارون هم نمیشه این دفاع رو کرد.
شاید یه اشکال به سند کردن، بعد یه اشکال اینطوری هم کردن دیگه.
میدونم اون اشکال اونجوری هم که ضمن این که حالا باز شما اصلا مشکل سندی رو بذارید کنار، فرض کنید همه این روایات صحیح هستند، اما اینکه شما بخشیشو بگیرید کنار این بخش دیگه از روایت دیگه، چجوری این ترتیب رو ایجاد میکنید، چجوری اینا رو کنار هم دیگه میگذارید، یعنی باز این در نمیاد از توش. دقت میکنید چه حل میکنید؟ یه وقت هست این 5 تا رو تو یک روایت گفته، یه چیز ششمی هم گفته، شما میگی این ششمیش مشکل داشته گذاشته کنار، اما این 5 تا رو اینجا گفته که اگر اینجوری بود اینجوری، اگر اینجوری بود اینجوری، اینا رو نگفته، ذکر نکرده تو روایت. دوستان بزرگوار، آخرین مطلبی که تو این قسمت من عرض بکنم از این قسمت خارج بشیم اینه، ببینید تفسیری که مرحوم شیخ طوسی به نقل لمعه فرمود، یه مشکل دیگری که داره، کار نمیدونم مشکل هفتم بگید هشتم بگید، مشکل دیگری که داره اینه که ایشون هم تجاوز کرده از اون چه در روایات ذکر شده. مثلا جر رو عرض کردیم تو روایات نداشت، ایشون ذکرش کرده، و هم اگر بناش این بوده که تمام اقسام رو ذکر بکنه، خب بعضی از اقسام مثلا نیومده. خب ببینید یه وقت هست یه کسی میگه آقا من ملتزمه به چیم؟ ملتزمه به روایاتم، میخوام فقط اون چیزی که تو روایات اومده بیارم. و خب اگر اینجوره پس چرا جرح رو آوردی؟ اگر نه جراحت رو آوردی، میگه با اینکه تو روایت نیومده اما من میخوام چیکار کنم؟ تمام صور رو استقصا کنم با حکمشو بگم، لذا جرح رو آوردم. میگم خب خیلی از موارد دیگه هم هست که شما نیوردی اصلا. مثل کجا؟ مثلا اون 5 تا شیخ طوسی رو نگاه کنید تو عبارت کتاب،
اون پنج تا رو. مثلا جایی که محارب هم قتل انجام داده هم جرح انجام داده هم اخذ مال، اصلا نیومده تو این پنج صورتیشون نیست. جایی که محارب هم قتل انجام بده هم جرح انجام بده هم اخذ مال، که ایشون میفرماد شهید ثانی ها میفرماد این حکمش طبیعتا اینه، علاوه بر قطع یعنی دست راست و چپش رو قطع میکنیم به خاطر اخذ مال، علاوه بر قتل و سلب یعنی کشتنش و به صلیب کشیدنش، علاوه بر اینها قبل از قتل باید اون جراحت اول قصاصش انجام بشود، و اگر جراحت در دست راست یا پای چپ اوست قبل از قطع ید و رجل باید اون جراحت انجام بشه قصاص بشه، بعد ما دست راست و پای چپش رو قطع کنیم بعد بکشیمش بعدم به صلیب بکشیمش. بالاخره اون جرح هم چی میخواد؟ قصاص میخواد دیگه. قبل از قتلش و قبل از قطع دست راست و پای چپش اگر جراحت رو تو دست راست و پای چپ وارد کرده باید اول اونو قصاص بکنیم، وانی که این بیان نکرده ایشون. یا صورتی که محارب اخذ مال کرده جرح هم انجام داده، کجا اومده؟ تو این پنج صورت نیومده. جرح انجام بده اخذ مال هم کرده باشه که مشکل نداره، که خود محاربه خیلی وقتا به اینجا منجر میشه، که در این صورت ایشون میفرماد برای جرحش طبیعتا باید قصاص بشه، برای اخذ مالش هم باید مثلا قطع دست راست و پای چپ انجام بشه، اگر گفتیم آخرش تبعید هم بشه مثلا آخرش تبعید هم بشه. یا صورتی که قتل و جرح انجام داده اما اخذ مال نکرده. ببینید میخوایم بگیم آقای شیخ طوسی بالاخره شما بناد بوده همه این صور رو کامل کنی یا نه؟ اگه بناد نبوده همه این صور رو کامل کنی پس چرا جرح رو آوردی؟ تو روایات ما از جرح حرفی نزده که، جرح رو چرا اضافه کردی؟ اگرم شما بگی آقا میخواستم همه این صور رو کامل کنم خود چرا این صورت رو نیوردی؟ اینم اشکاله بعدی جناب شهید ثانی. نگاه کنید وقتی حاضر تقسیم معزالک، در این تقسیمی که جناب شیخ طوسی به نقل لمعه آورد عرض کنم، علاوه بر اشکالات قبل، اشکالات قبل که عرض کنم گفتیم، علاوه بر اینها تجاوز لما یوجد فی روایات، در واقع ایشون از ما یوجد فی روایات تجاوز کرده، یعنی جر رو که تو روایات نداره ایشون ذکرش کرده، ولیس بحاصر للعقسام، اما از اون طرف تمام اقسام رو حصر نکرده، حصر نکرده یعنی همه اقسام هم نیاورده. آخه یه وقت هست میگیم از روایات عرض کنم تجاوز کرده اما همه اقسامو کامل کرده، میگیم شیخ طوسی بناش این بوده که چیکار کنه؟ همه اقسامو به صورت کامل بیان بکنه، اما خب این کارم نکرده که. فان منها من الاقسام اینه ان یجمع بین الامور کلها، آقای بین الامور کلها، همه امور یعنی قتل و جرح و اخذ مال، هر سه تا رو انجام داده باشه خب تو این پنج صورت نیومد. فیقتل و یجرح آخرا و یأخذ المال، یعنی یکی رو کشته، یکی رو جراحت وارد کرده، یکی دیگر رو، حالا یکی دیگر رو نگیم دیگه، حالا ممکن از همین دوتا باشه، اخذ مالم کرده. و حکمه مضافن الی ما سبق، حکم یه همچه آدم محاربی که هم قتل انجام داده هم جرح هم اخذ مال، مضافن الی ما سبق یعنی مضاف بر اون چه که قبلا گفتیم که قتل و قطع ید و رجل و قتل و سلب باشه، علاوه بر اونها اینه، ان یقتص من حل الجرح قبل القتل، قبل از قتل باید جراحت در مورد او قصاص بشه، تازه اگر جراحت تو دست راست و پای چپه باید قبل از قطع دست راست و پای چپ ما اون جراحت رو قصاص کنیم، ولو کان اون جرح فلید او رجل فقبل القتل ایضا، جراحت رو باید وارد کنیم بعد باید دست پاشو قطع کنیم. و منها ما لو اخذ المال و جرح، اگر هم مال اخذ کردم جراحت انجام داده، خب ببینید باز تو این پنج صورت نیست. و منها ما لو قتل و جرح ولم یأخذ المال، اونجایی که قتل انجام داده جراحت هم انجام داده اما مال بر نداشته. و حکم هما، حکم این دو صورت اخیر، الاقتصاص للجرح باید قصاص بشه به خاطر جرح، و القتل فل اولا، تو اولی چون اخذ مال کرده قطع دست راست و پای چپ هم انجام بشه، و القتل فی ثانیه، تو دومی چون قتل انجام داده باید کشته بشه. خلاصه دوستان با این 6 7 8 اشکالی که جناب شهید ثانی به عرض کنم خدمت شما فرمایش شیخ طوسی کرد، در مجموع مرحوم شهید ثانی معتقد به این است که بین این چهار کاری که آیه شریف فرموده حاکم مخیره که کدوم رو انتخاب کنه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.